السميع العليم. يا رب العالمين. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعده. آقا اجازه می فرمین ببخشید. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه به حضوره و عجل لنا ظهوره، انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا، رحمتك يا ارحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر و الزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون. صلواتی خط بفرمایید. امیدواریم که خداوند علی اعلا روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زیاده بگرداند، شفاعتشون رو قیامت و زیارتشون رو در این دنیا روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای حضرت ابو تراب علیه السلام دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. شب 18 ماه مبارک رمضان است. امیدواریم که خداوند علی اعلا آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این ماه عزیز و مبارک روزی می‌فرماید به همه ما عطا بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای رقیه بنت الحسین علیه السلام سوم صلوات رو قرارتر خط بفرمید. در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحثی که در طول این 14 قرن پیرامون و حولش صحبت‌های بسیار شده، اهل معرفت کتاب‌های زیادی در این زمینه تألیف کردند و به رشته نگارش درآوردند، پیرامون اصل چهارم از اصول دین، اعنی امامت. امام و ولی یعنی کسی که صاحب ولایت کلیه مطلقه الهی در عالم است، که منصوب شدن او در این جایگاه توسط هیچ احدی در عالم، حتی وجود مقدس پیغمبر اکرم، تحقق پیدا نمی‌کنه و فقط و فقط توسط وجود مقدس نازنین پیغمبر که هیچ، فقط توسط خدا منصوب می‌شود. امام و ولی با رأی مردم مشروعیت پیدا نمی‌کنه. امام امام است، چه اون موقعی که مردم به او رجوع کنند و با اصرار و التماس او رو در مسند خلافت قرار بدن، مثل 4 سال و 9 ماهی که برای وجود مقدس امیرالمومنین اتفاق افتاد، که حالا عرض خواهیم کرد اون دوران 4 ماه و 9 ماه چه اتفاقاتی افتاد، چه در زمانی که 25 سال پسش بزنن و رسماً هیچ کار اجرایی در بدنه جوامع اسلامی نداشته باشه به حسب ظاهر. امام امامه تمام. و حالا این 25 سالی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بعد از سیاه‌ترین هفته تاریخ یعنی کودتای و فتنه سقیفه بنی ساعده که مسیر امامت و ولایت و رهبریت جامعه اسلامی به قهقرا و به بیراهه کشیده شد، که به 25 سال به تأخیر افتاد دوباره رجوع و علی ابن ابی طالب کردن، شاید هنوز این عالم ظرفیت کشش و فهم درک آثار سویی که این 25 سال امیرالمؤمنین رو پس زدن رو شاید کسی نفهمه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عبدالحسین امینی رو، رحمت الله رضوان خدا بر او، او که با این نوشتن کتاب الغدیر یه شاهکار خلقتی بود. ایشون در یک جای خودش یه آماری در سیر این تألیف الغدیر آورده که قریب به نیم قرن طول کشیده، 50 سال، که میگه من برای نوشتن این اثر 10,000 جلد کتاب رو از بی بسم الله تا تای تمتش مطالعه کردم و به 100,000 جلد کتاب رجوع داشتم. خدا رحمت کنه مرحوم آقا بزرگ تهرانی رو. میگه یه روز با شیخ عبدالحسین امینی شوخی کردم، گفتم آقا هیچ جا شما نیستی، گردای طلبگی نیستی، تو مجالس ترحیم نیستی، تو مجلس شادی نیستی، یا مشغول الغدیری، یا اگر مشغول نباشی در حرم امیرالمومنین مشغول زیارتی، جای سومی نیست. گوی خندهی کرده بود به آقا بزرگ تهرانی، و به آقا بزرگ تهرانی که صاحب کتاب الذریه خیلی خدمت به شیعه کرد، این آقا بزرگ خیلی خدمت کرد انصافاً، چون این کتاب الذریه که الان 26 جلده اینا رو ببینید، ما بچه شیعه باید بدونیم اینا شناسنامه های ما. متاسفانه امروز مفاخر ما، بزرگان ما، علمای شیعه‌ای که با غیرت پای این مذهب وایستادن، اون طوری که باید و شاید باید روشون مانور داده بشه، روشون کار بشه، شناسایی بشن، معرفی بشن، کمه، کار نمیکنه واقعا. اینطوری ها، هر چی تو معارف شیعه داریم مخصوصا تو بعد امیرالمومنین و ادله در اثبات ولایت مولا، اگه ثمره کار این چند نفر نباشه، ولی تو خدا وکیلی چی داری؟ یعنی شخصیت آیه مثل سید هاشم بهرانی اگر کتاب غایت المرام رو نمی نوشت، مرحوم قاضی نورالله شوشدری کتاب احقاق الحق رو تألیف نمی کرد، مرحوم علامه میرحامد حسین هندی ابقات نمی نوشت، علامه امینی الغدیر نمی نوشت، مظفرها دلائل و صدق نمی نوشتن، اما چی ادله‌ای داشتی؟ بچه ها کار کنیم برای امیرالمومنین، کار کنیم، فردای قیامت ما نمیتونیم جوابگو باشیم. این آثار ما الان هیچ دلیل و توجیه بر این نداریم که بگیم ما در بعضی از جاها نمیدانستیم، ادله نبود، میگه این همه چی براتون گذاشته بودن، بعد الان مثل قبل نیست که شما یک کتابخونه خیلی غنی داشته باشی، همه این کتابا رو داشته باشید، همه این کتابا رو بیان سرچ کنی پی دی افش تو اینترنت هست، سرچ میکنیم این همه اینو تو گوشیته. خب بابا کار کنیم. الان این الغدیر 11 جلد، اصلش 20 جلده، خودش هم تو جلد 11 هم ظاهرن آورده، من اصل حرفامو از جلد بعدی میزنم، یعنی تو 9 جلد آخر که حالا همون هم چاپ نشده. الغدیر الان چون یه موقعی حضرت آقا فرموده بودن، من همیشه یکی از دغدغه ها و آرزوام این بود که الغدیر این 11 جلد بشه یه جلد، چون یه قسمتاش واقعا تخصصی اهلش، به درد عوام مردم نمیخوره، رجال و مستندات و نمیدونم مباحث ارزم به حضور شما، شخصیت شناسی آدمایی که حدیث قدیر رو نقل کردن و شعرا و اینا، تخصصی عموم مردم نیازی به دونستنش نیست، اون چیزایی که گوشت لخمه، یعنی میری سر امیرالمومنین، فضائلش، مناقبش، ادله در اثبات امامت و ولایتشه، اینا وقت که اونها الان توی یه مجموعه جمع شده، شده یه جلد. انصافاً بی انصافیست که یه بچه شیه، اونم بچه هیئتی، که گریه کن امیرالمومنین، سینه زن امیرالمومنین، نسبت به امیرالمومنین غیرت داره، یه جلد شده القدیر تو خونش نداشته باشه و یک دور القدیر رو از بی بسم الله تا تایی تمتش نخونده باشه. بخونی مطلبی که دیروز گفتم که فضائل امیرالمومنین رو جمع کنید، بهترین سال همین القدیر. مثل رمان هم نیست که از اول تا آخرش رو مثلا حالا بخونی ببینی چی میشه، که میذاره قشنگ هر موقع که حال خوبی داشتی ورده پنج صفحه بخون، دو صفحه بخون. یه موقع یک سال گذشت یه دور القدیر خوندید، بکنید این کارا رو. ایناست که انسان رو تلطیف میکنه، ایناست که انسان رو لطیف میکنه. تو اون حدیث معرفت به نورانیت امیرالمومنین، یکی از جلوه هایی که انسان معرفت و شناختش رو نسبت به این اعاظم خاص امیرالمومنین زیاد میکنه، یعنی اجتهاد کنه، کار کنه. حضرت در اون روایت به سلمان و ارزم به حضور ابوذر غفاری که جندب نامیده شده، رسما میگه واجبه، میگه بر هر زن مؤمنه‌ای و هر مرد مؤمنی است که واجب است که معرفت و شناخت به من پیدا کند در وادی نورانیت. خب این کار میخواد، یه ابزار میخواد که اونم محبتی که انسان رو راه بندازه، که الحمدلله شما دارید، و تصدیق زیر بار قبول ولایتش. و برگشت به آقا بزرگ تهران، گفت اصلا نیستی. علامه امینی خندیده بوده به آقا بزرگ تهرانی، گفته بوده که آقا القدیر ما رو از آدمیت انداخته. نه اگه هر جا دعوت میکنم بخوام برم که القدیر 100 سال دیگه هم تموم نمیشه، هیچ جا نرفتم کار کردم 50 سال طول کشیده. غیرت داشتن اینا نسبت به آقا بزرگ تهرانی، رضوان خدا بر او، انگیزه‌ای که او شد کتاب الزریعه رو نوشت این بود، یه نفر سنی بلند شد ادعا کرد شیعه، علمای شیعه اصلا کتاب ندارن، آثاری ندارن. این غیرت کرد، 26 جلد کتاب نوشته، نه بیوگرافی کتابا رو بیاره و نمیدونم در مورد چیه، فقط اسم کتابا رو آورده، فقط 26 جلد شده، گفته علمای شیعه اینا این کتابا شده. در همه علوم هم هست، فقه گرفته، اصول گرفته، تاریخ گرفته، مقاتل گرفته، طب گرفته، علوم غریبه گرفته، هر چی که فکر کنید. اینا 26 جلد شد. اینطوری کار میکردن. پیر شد. خدا این آقا بزرگ تهرانی، عرضم به حضور شما که در شبان روز 2 ساعت اونم نشسته میخوابیده، میگفت فقط چشمامو میاسه این بدن آرامش پیدا کنه که بتونم کار کنم. میگه 3 سال اینطوری خوابیدم، 2 ساعت نشستم اینطوری، شورت زدم از خواب بلند شدم ادامه کارم. آخر سرم که از دنیا رفته اون همینطوری بودش، یعنی مشغول کار بود از دنیا رفت، که حالا ما مفاخرمون رو نمیشناسیم دیگه. این قبل از ماه مبارک رمضان رفتم نجف، من تا حالا خیال میکردم آقا بزرگ تهران تو نجف تو حرم مولا دفنه. پیگیری کردن گفتن نه بابا تو کتابخونش، تو خونش دفنه. رفتم دیدم تو شارع رسول روبروی بنات الحسن یه کوچه بود، یه خونه 2 طبقه بود. آه اینجاست. بعد دیدم یه کاغذ کوچیک اونجا زده بودن رو بنر که مرقد محقق مدقق آقا بزرگ تهرانی صاحب الزریعه. در زدم. هر زمین پیرمرد 70-80 ساله اومد در رخچین گذاشته بود دشتاشه سفید بشون، خیلی نورانی بود. آقا چی کار داری؟ فارسی صحبت میکرد. گفتم آقا قبر آقا بزرگ اینجاست، که تو زیر زمینه 20 پله میخوره. گفتم میشه بریم؟ گفت 2-3 سالی هست کسی نیومده اینجا در بزنه بره. آقا شما کی هستی؟ گفتم من نوه دختریشم. در آقا کرد چراغ روشن کردیم رفتیم، خدا شاهده اندازه 2 بند انگشت. اول که سنگ قبرش 10 تیکه شده بود، اینا رو کنارم زدم تره تمیز کردم و اینا کتاباش، همون کتابایی که این همه زحمت کشیده بود، منابع دست اولی که از ذریعه رو اونا جمع آوری کرد. ریخته بود رو هم دیگه، خاک گرفته بود. خیلی زشته. ما چرا نسبت به مفاخر و اینا شناسنامه شیعن، اینا اگر نباشه ما چه آثاریم، چی داریم؟ بچه ها نسبت به آثار بزرگانتون، علماتون احترام بذارید، دنبال کنیم، پیگیر باشیم. علی حاله مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در همین کتاب القدیرشون آورده، اونجا اینو میخواستم بگم، علامه امینی فرموده بود ما یه 25 سال میشنویم، یه 25 سال میگیم، یه 25 سال مینویسیم که علی را پس زدن، ولی خیلی فاصله است از گفتن و شنیدن و نوشتن تا به اینکه بدانیم چه شکافی در اسلام با همین پس زدن علی تو این 25 سال اتفاق افتاد. بعد ایشون فرموده بود والله قسم تا صبح قیامت هر خلاف شرعی که در عالم اتفاق میفته، هر گناه و معصیتی که رو زمین انجام میشه، هر بی عفتی که در روی زمین انجام میشه، خروجی ثمره اون 25 سالیه که علی رو پس زدن. همین زدین و بردین و کشید و علی رو هم 25 سال پس زدید، خیال کرد آبی از آفستمون تکونه خورد، تازه روزای خوشمونه، مونده که آثاری که مترتبه بر پس زدن امیرالمومنین و قرار گرفتن او تو حاشیه. حالا ما بعضی از این ادله داریم اینجا، چیزایی داریم که اصلا تو این 25 سال، بعد بعضی ها میگن که چرا اصلا ورود پیدا نکرد از خودش دفاع کنه، چرا نگفت از حق کجا؟ بالاخره یه جایی ابزاری باید آدم داشته باشه که از خودش حرف بزنه. تریبون در اختیارش بود، رسانه داشت، منبر در اختیارش بود. شما تو این 25 سال یه خطبه از امیرالمومنین در تاریخ نمیبینید، یعنی محجور محجور پس زده بودنش. و یعقوبی و مسعودی در اون رجوع زمان که اصلا اووردن اواخر اون 20 سال دوره حکومت اون خلیفه دوم که رسمن اصلا از مدینه بیرونش کردن، مدینه نبود. حالا بماند اون اتهاماتی، یعنی باید پای این حرف آدم بمیره. حالا گریه اونه که به جای خودش، شبا شبای امیرالمومنین رو فکر کنی. الان اگه ما دور هم دیگه نشستیم، پیرم مشکی میپوشیم، حسینیه میگیریم، سیاه پوشی میکنیم، راحت نشستیم توی فضای فضائل مولا میگیم، مناقب مولا میگیم، از امیرالمومنین میگیم، بابا الان که به دست من و شما ها رسیده، کتکاشو کسای دیگه خوردن، حرفاشو کسای دیگه شنیدن، کتک خوردن. خدا لعنت کنه معاویه رو، برگشته بود رسمن بخشنامه که شما نیاکنه حد فاصله اوج زمانی که معاویه گستاخ شد دیگه، شمشیر رو عروب است و مخالفت کرد با جریان علوی، مخصوصا کسایی که دنبال نشر جایگاه امیرالمومنین و فضائل مناقبش بودن. تو حد فاصل سال 50 تا سال 60 هجری قمری، یعنی بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام تا یک سال قبل از عاشورا که منجر به مرگش شد دیگه، حد فاصل حدود 15 رجب سال 60. یعنی چه کرده با شیعه، با امیرالمومنین آدماش؟ رسمن بخشنامه کرد که اگر کسی بچه‌ای به دنیا بیاره به محبت علی ابن ابی طالب اسمشو علی یا مشتقات اسم امیرالمومنین بذاره، رسمن زنده به گورش میکنه. درود و رحمت خدا بر مرحوم علامه عسکری نوشته در زمان او، تا زمان حجاج ابن یوسف این فرهنگ بود، قریب به 200 نوزاد پسر، الان اینا چیزایی که تاریخ ثبت کرده که ننه باباهاشون به عشق امیرالمومنین اسم بچه‌شون و پسر بچه‌شون علی گذاشتن، گذاشتن توی گودال خاک ریختن روش.
مخالفت کرد. اینقدر آدمایی رو تو تاریخ نقل شده که حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، فقط آدمایی که جرمشون این بود در ملأ عام داد زدن گفتن علیون خیر البشر، علی بهترین بشره، موهاشون رو تراشید، با مغار پشت گردناشون رو سوراخ کرد، زبانشون از پشت گردن کشید بیرون، بعد دستور داد سرشون از بدن جدا کنن، پاهاشون رو به مرکب میبستن، تو شهر میچرخوندن، جارچی داد میزد میگفت این جرم کسیست که در زمان در ملأ عام داد زده گفته علیون خیر البشر. الان ما تو زمانی هستیم که بفهمم ما شیعه امیرالمومنین تو مملکت خود ما رو احتراممون میکنن که فلان نوکر امیرالمومنینه، آقاییش به ما رسیده، کتکاشو کسای دیگه خوردن پای مولا، ما بالاخره پای امام و ولی بودن هزینه داره، امروز نه فردا، فردا نه یه سال دیگه، یه سال میگه 10 سال دیگه، پای امام و ولی موندن مفتی نیست، مجانی نیست، هزینه داره، خرج داره، باید اون آماده سر بزنگا حاضرم هزینه کنیم، حاضرم هزینه بپردازیم. اینا یه عمر پول خرج کردن که نام امیرالمومنین در تاریخ حذف بشه. خب شما نگاه کنید، معاویه 2 تا لیدر داشت، لیدر فکری معاویه لعنت الله علیه که مغز متفکر معاویه بود، مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه، اینو دیگه تاریخ همه نوشتن، یعنی مغز لیدر فکری بود، خوراک فکری که به معاویه میداد او بود، ولی یه شخصیت خاکستری داره تاریخ، تو تاریخ مغیره خیلی نخواسته که رد پای از جنایتاش که مستقیم به او میرسه در تاریخ شناسنامه دار بشه، به نام او ثبت بشه، یه جام دیگه از دستش در رفته، مثل جریان حضرت زهرا اون ایام سقیفه اونا. ولی شما نگاه کنید 80% جنایاتی که در معاویه جنایات سر و صدا داره در تاریخ که جریان ساز شده، حتی من میخوام بگم عاشورا، اونا که اهلش هم برن تاریخ نگاه کنن، 8 سال، سال 58 هجری، یعنی 2 سال بعد قبل از جریان کربلا و عاشورا، این تز فکری مغیرت ابن شعبه به معاویه برای کاندیداتوری یزید در جهد ولی عهدی چه کرد، یعنی پایه‌گذار عاشورا در یک مقطع اون مصیبتی که در عاشورا افتاد باز اوست. یه آدم عجیبیه. این لیدر فکری معاویه بود. یه لیدر اجرایی داشت که اون امرؤاس بود. فکر و ایده رو اون میداد، امرؤاس اجرایی میکرد، پیاده میکرد. این دوتا براش میچرخوندن کار. شبهام اینا شب نشینی داشتن. ما یه کتابی داریم به نام الاخبار الموفقیات، به نام مال زبیر ابن بکاره. خب این کتاب خیلی سال نبود در حمله مغول، خیلی آثار ما رو از بین بردن، از جمله کتاب الاخبار موفقیات این از بین رفت و تنها دسترسی ما به این کتاب زبیر ابن بکار حرفایی بود که ابن ابوالحدید در نهج البلاغه از اون نقل کرده بود از کتابش، تا اینکه همین خیلی سال نیست، دقیقا من چون نمیدونم، ولی یه دفعه یه نسخه پیدا شد که الان دیگه خیلی ازش چاپ شد و حتی ترجمه شده، کتاب الاخبار و اینها. اونجا نقل میکنه که پسر مغیره، عروت ابن مغیره ابن شعبه، میگه که معمولا پدرم شبها خونه نبود، فکر میکنم ابوالفرج اصفهانی هم در الاغانی آورده، میگه معمولا نبود، اینا یه شب نشینی هایی با هم دیگه داشتن، با معاویه اینا شبایی داشتن با هم دیگه، عیش و نوش و یه شبی پدرم رفت ولی خیلی زود برگشت و شرایط عادی نداشت، عصبانی، به هم ریخته، داغون، له، و تا صبح تو حیات منزل را رفت و معاویه رو لعنت کرد. عجیب بود برام. دمدمای صبح رفتم پیشش، گفتم چیز عجیبی رو امشب من از شما میبینم، چی شده؟ برگشت گفت پسرم خیلی این مرد خبیثه، یعنی معاویه، این داره میگه مغیره. دم چی شده؟ گفتم اون سر شب که نشسته بودیم با هم دیگه بهش گفتم ببین تو هر کاری خواستی کردی به بچهای پیغمبر، ظلم کردی، تحقیرشون کردی، جایگاهشون رو گرفتی، پسشون زدی، چراغشون رو خاموش کردی، همه کار کردی. خودشون که چی؟ هیچی. آدمایی که به اینا رغبت نشون میدادن اینا رو هم سرکوب کردی. تا جایی که الان کسی حتی نمیداند بعضن خانواده امیرالمومنین به نزدیک چه خبره تو شام. بابا در شام وقتی که امیرالمومنین به شهادت رسید، به شهادت رسید، الله اکبر، اینو مسعودی تو مروجزه آورد، میگه که وقتی که در شام امیرالمومنین به شهادت، خبرش به شام رسید، بعضیا میگفتن کدوم علی؟ اونای دیگه جواب ندن، گفتن خب علی دیگه، همون که شوهر عایشه است. یعنی به این اندازه فضای مسموم و خفقانی در شام ایجاد کرده بود که الفبایی ترین اطلاعات رو نداشته بودن از امیرالمومنین، بدون که بابا زنش کی بوده، حالا بماند با چه کیفیتی کشتن بنی امیه و چه کیفیتی بودن تو این فضا. اصلا این که ما اینقدر تو روزه ها شنیدید امام سجاد گفت اشام اشام، حضرت زینب فرمود اشام اشام، این که شام رو افضل در اذیت شدن حتی از روز عاشورا میدونن، بحث کتک زدن و اینا نیست. چون اگه شما نگاه کنید اصلا از نظر اذیت جسمانی خیلی بیشتر تو کوفه اینا اذیت شدن، چون عبیدالله خیلی ملعون بود، همش دنبال آزار و اذیت اینا بود. ولی تو شام ما خیلی رد پایی نداریم اینا که کتکشون زده باشن و نمیدونم. اون چیزی که اینا رو اپا در آورد و فضای روانی شام بود، از نظر روانی اینا رو بیچاره کرده بودن خدا شاهده، چون کوفه بالاخره اینا رو میشناختن. تو کوفه هیچ کس جرأت نکرد به اینا بگه خارجی. خارجی یعنی اینا که بیدینن، خروج از اسلام کردن و دین. اما تو شام به اینا رسمن میگفتن بیدین. این خانومی که امشب میخوان براش گریه کنید، وقتی که از دنیا رفت تو خرابه، صبحش زین العابدین علیه السلام این بچه رو برد در قبرستان باب الصغیر اونجا دفن کنه، رسما نذاشتن، گفتن اینجا قبرستان مسلمان هست، مسلمان نیست. چه باری از این بدتر، چه مشکل روانی. یزا امام سجاد گری کرد، حضرت زینب اومد جلو در خیمه خرابه گفت چی شد بچه چرا دفن؟ گفت همینجا دفنش کن، نذاشتن. یزا تو همون خرابه دختر دفن کردن. میخوام فضا و جو رو بگم، اینطوری کار کرده بودن، اینطوری. حتی از خودشون، آدمایی از خودشون، از جنس خودشون اگه کسی میفهمیدن برای امیرالمومنین داره کار میکنه سرکوبش میکنن، پدر صاحبشو در میآوردن. ببینید اهل تسنن اینا 6 تا کتاب دارن، بعد از قرآن 6 تا کتاب همه ی دارایی اوناست، میپرستنشون. صحاح سته خیلی براشون این 6 تا کتاب مهمه. مهمه که بزرگانشون اومدن هیچ شهر بر بخاری نوشتن، بر ترمذی نوشتن، چیزی ندارن، همه داراییشون همینه. که حالا اینم علک کنه چقدرش میمونه درست حسابیش. بعد همه مؤلفین این 6 تا کتاب هیچ کدومشون هم عرب نیستن، همشون عجمن. یکی از مؤلفین این 6 تا کتاب کسی است به نام احمد ابن شعیب نسائی. این نسائی اهل این ارزم محله ها و دهات های دورور مشهد خراسان، نسائی ها مال اونجا، مال اونجاست، ایرانیه. خب یکی از مؤلفین این 6 تا کتابه، فقیه، آدم دنبال روش راه رفته، خودش صاحب مکتبه، مقلد داره، رجوع میکنن بهش، آدم کمی نیست. به قول استاد ما میگفت تو شام حداقل اگر جای دیگه اونجا تختش وسط بود. نسائی مگه این میگه من وقتی که خب یکی از بهترین و دقیق ترین و مهمترین کتاب ها در بحث فضائل و مناقب مولا کتاب مناقب نسائیه، فضائل خصائص نسائی به نامه، خصائص مولا و فضائل و مناقبشون نمیشه، خصائص نسائی. و انصافا هم زحمت کشیده، ما یکی از شاید چند تا کتاب در خصائص مولا داشته باشیم که دست اول باشه، یکیش خصائص نسائیه، صاحب یکی از کتاب صحائصه. چی شد این؟ یه وقتی که من تو شام آمدم دیدم بابا دو آدمی که با انصاف باشه اینا، انصاف بچه ها، انصاف. یکی از دعاتون که تو شب قدر از خدا میخوام، میگه خدا یه کار کن ما آدم های منصفی باشیم، با انصاف تو زندگیمون زندگی کنیم. آدم با انصاف اگر یه عمر به بیراهه بره، خدا رحمت کنه مرحوم آسد محمد باقر شفتی خیلی بزرگ بوده، آدم خیلی بزرگی بوده، در اصفهان تو مسجدش دفن، ایشون میفرمود اگر کسی یه عمر به بیراهه بره، فقط یک روز از عمرش مونده باشه، ولی یه عمر با انصاف زندگی کرده باشه، خدا نمیذاره پروندش به شر تمام بشه، یه وسیله ایجاد میکنه، مسیرش رو عوض میکنه، آدم حسابی میشه، عاقبت به خیر میشه، بعد میمیره. برعکسش هم داریم، آدم بی انصاف، آدم بی انصاف اگه یه عمری درست بره، یه جای پاش بلرزه تموم میشه، ورق بر میگرد. حالا من بحثم انصاف نیست، بحث کردم این موقع رد پای انصاف در کربلا، چیزای عجیب بقیر. یکی از پررنگ ترین فصول از فصلهای عاشورا رد پای انصافه، برید نگاه کن، هم بی انصافی هم انصاف، که حالا من بحثم این نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آسد احمد خونساری رو، رحمت الله، از اکابر بزرگان علمای شیعه بود در تهران، همین مسجد سید عزیزالله بازار هم ایشون بود و اینها. حالا من نمیخوام بیوگرافی بشه، وقت منبرم گرفته بشه. یه موقع هم اوائل انقلاب همیشه این آدم ها هستن دیگه، دنباله از آب گلالود ماهی بگیرن و زاویه دارن. رفته بودن پیش حضرت امام، چغلی آسد احمد خونساری رو کرده بودن. بعد امام هم کسی نبودش که با کسی رو دروازه داشته باشه، گفته بود پوشید برید دنبال کارتون، اومدید عدالت آسد احمد رو پیش من زیر سوال می‌برید، من در عصمت ایشون شک دارم، اینقدر این مرد پاکه، اینقدر اهل ورعه، چی اومدید در مورد دکشون که رو رفته بود. بعضی ها می‌فرمودن که رد پای حضور امام زمان رو در تشییع جنازه‌اش دیده بودن، یا آدم آنتیکی بوده. با مرحوم عموی من خیلی رفیق بود، یعنی این سالای آخر که عموم میبردن ایشون مثلا برای مسجد رو میبردن و استحمامش میکردن، میگفت ایشون بعد از نماز ظهر و عصر، بعد از نماز ظهر و عصر همونطوری، چون خیلی از مقلدین ایشون بازاریا بودن، و ایشون بعد از نماز عصر میگفت یه 10 دقیقه رو بغل محراب میشست، خودشو عرضه میکرد، کاسبا اینا اگر روزشون به یه مشکلی تو کسبشون اینا برخوردن، رجوع کنن به مرجعشون. میگه ایشون معمولا یه روب میشست، یه روب میشست. میگه یه روز نشسته بودم کنارش، یکی اومد گفت آقا استم جان، گفت من یه مالی رو دارم توی انباری، الان اون جنس تو بازار کمیاب که هیچی نیست، ولی من دارم، خیلی هم دارم تو بازار، اگر الان بریزم تو کف بازار هر چقدر بدم میخرن. من چقدر اجازه دارم حلال سود بکشم؟ کشششم هم داره بازار، هر چقدر بدم میخرن. قاسم احمد برگشت گفت مالت، 1000 خریدی میخوای 100 بفروش، بفروش. 100 خریدی 1000 میخوای بفروش، بفروش. مالت، کسی دوست داشت میخره، کسی دوست. اما انصاف نیست، چون این جنس حد سودش مشخصه، مالت هر چقدر دوست داری بفروشه، حروم نیست، اما انصاف هم نیست. کویشون یه خنده ای کرد، برگشت گفتش که ابی نده آقا، مال حروم تو زندگیمون نباشه، حالا انصاف هم نبودم، گویویدم آسد احمد ریخ بهم. اومد این یارو بلنشه، دستشو گذاشت رو پای این بنده خدا، برگشت گفت بشین، کجا داره میری؟ تو یا من معنای انصاف رو نفهمیدی که اینقدر بی تفاوت کنارش رد شدی، یا خودت رو زدی به نفهمه. گوه یعنی چی انصاف؟ آه فرمودم وقت ندارم، اما همینقدر بهت بگم که شمر عروب بی انصافیش سر رو برید. یعنی بی انصافی ته کار آدم رو به جایی میرسونه حاضر رو سینه امام معصوم بشینه سر ببره. ته بی انصافی اونجاست. گوه یارو همطوری موند. شبای قدر یکی از چیزایی که میخوان انصاف باشه. حالا شما تو روایات ما ببینید اصلا یه بابیه انصاف عبد نسبت به رب. ما چقدر در مقابل خدا آدم های منصفی هستیم. انصاف داری؟ چیه بحثش؟ انصاف شوهر نسبت به همسرش، انصاف همسر نسبت به شوهرش، انصاف پدر مادر نسبت به بچه هاشون، انصاف اولاد نسبت به پدر مادر، انصاف رفیق به رفیق، انصاف کاسب نسبت به مشتریش، انصاف مشتری نسبت به فروشنده. همینا رو ما داریم. مهمه که اینقدر برا ما تو معارف پیرامون این مسئله گذاشتن کار. بگذاریم انصاف رو میخوام. انصاف که نباشه، اگر فقیه باشه، آدم حسابی باشه، مریض دیگه. انصاف یه مریضیه که اگه کسی داشته باشه بی انصافی رو هم سرطان بدتره. میگم تش میرسه به بریدن سر امام. این آقای احمد ابن شعیب نسائی نگاه کرد تو شام، دید دو انصاف داشت. دومین شخصیت عالم خودش گفته بود، یعنی علی ابن ابی طالب. دیدم در شام حرفی ازش نیست، هیچ که از علی حرف نمیزنه. بر این شدم خصائصی برای این آقا جمع آوری کنم و نوشتم. موقعی که خصائص چاپ شد، صداش کردن، یقش رو گرفتن، گفتن بشین. گفتن آقای نسائی خصائص برای علی نوشتی؟ گفت دیدم حرفی ازش نیست، نوشتم. گفتن تو شام برای علی خصائص نوشتی، معاویه چی؟ که معاویه خصائص نداشت. چقدر خوب آدم خیلی تو جایی که احساس میکنه حق وایسه. که معاویه خصائص نداشت، علی داشت. ببینید یه موقعی شما مرجع تقلیدی دارید بلا تشبیه ها، برای اینکه قریبه به ذهن بشه من مجبورم مثال بزنم. مرجع تقلید داری، رسالش تو خونته، بهش رجوع میکنی، عمل تو شرع تو از او داری اخذ میکنی، یه دفعه یه حرفی میزنه به تریز قوای تو بر میخوره، آدم میفرسته میگه برو سرش بکن زیرا بابا مجتهدته، میگه باشه که باشه، رسالش پیشم استفاده میکنه. این کار کردن با بودن خود مریدای نسائی، خود آدمایی که پشتش را میرفتن، خود سنیا گرفتن نسائی رو بردن تو بیابونهای شهر دمشق لختش کردن، وسط بیابون گذاشتنش، یه سنگ بسیار سنگینی که خودش قدرت اینو نداشته باشه رو بدن خودش ورداره، گذاشتن رو شکمش، ولش کردن رفتن جایی که هیچ محل رفت آمده کسی نبود. بعد از یه مدتی آمدن دیدن فقط استخونه که زیر اون سنگه، تجزیه شده بود بدنش. حالا من کاری ندارم، اما نمیدونم با مرامی که از امیران، این آقا امیران این رو فردا قیامت ولش میکنه، اصلا ما از کجا میدونیم؟ شاید اون لحظات آخر زیر بار تصدیق ولایت مولام رفته باشه. حرف اینجاست تو فضای مسموم و خفقانی که ایجاد کردن حتی آدمای خودشون، که اگر کاری برای امیرالمومنین کردن نذاشتن رشد کنن، پسشون زدن. بابا درد اینجاست که تا اوائل قرن دوم منفورترین شخصیت تاریخ امیرالمومنین بوده، قصه داره. کار به جایی رسیده بود کسایی که بی اختیار اسم امیرالمومنین علی از زبانشون خارج می شد، می رفتن دهانشون رو علی عزو بله آب می کشیدن، دهانمون نجس شد، کفاره می دادن. ابن عساکر تو تاریخ مدینه تو دمشق آورده میگه کفاره میدادن که رد بشه تاریکی و ظلمت بردن اسم علی. اون کسی که این جو و شکون امام صادق بود، نشست بلند شا گفت ذکر علی اون عباده. چی گفته؟ اسم علی کفاره داره، تاریکی داره، ذکر علی عبادته. نشست گفت زینو مجالسه کن به ذکر علی ابن ابی طالب، زینت ببخشید مجلساتونو به نام مولا. انقدر گفت تو این جو و شکست. یعنی میخوام بگم تا این حد. بعد بگم و تمام کنم، بعد امیر المومنین علی علیه السلام، خدا رحمت کنه علامه امین، من یه صوتی از ایشون گوش دادم، خیلی یه روز اصلا حالم بد بود، خدا شاهد دارم راست میگم دروغ نمیگم، اصلا تمام سیستم بدنم ریخته بود به هم، خود علامه جیغ میزد، علامه امین گریه میکرد، میگو درد اینجاست که شما فقط خیال میکنی 25 سال، کاش فقط به امیران گفت آقا 25 سال تو جایگاه خلافت نیستی، تریبون نداری، رساله نداری، منبر، برو زندگی راحت شخصی خودتو بکن. گفت اینطوری نبوده بابا، علامه امینیه بی حساب کتاب حرف نمیزنه، 50 سال با مولا زندگی کرده، اون درد کشید از که وقتی القدیر تموم شد خدا آقای انگجی به من گفت الان مسجد ملک بازار تهران. گو یه روز اومدم، خب با هم فامیل از دورین، گو من حتی نجف نبیم پیش آشق عبدالحسن میرفته، میگو یه روز بلند شدم دارم نیست، فهمیدم رفته حرم، گو بین و طلوع این بود، رفتم دارم هیچکی تو حرم نیست، هیچکی. گو رفتم دیدم صدای جیغ و گریه آشق عبدالحسن داره میاد، بلند بلند گریه میکرد. گو رفتم تو ایوون و رفتم دیدم آره هیچکی دور زرینی، گفتم کس کردم گوشه زری نشستین، دستاشو به پنجره انداخته، خدا روزی کنه، خیلی دلمون تنگ شده. نجف خیلی خوبه، بچا تا میتونید برید پول قرض کنید برید نجف، برید کربلا، تو اون فضا آدم لطیف میشه. چه خبره اینجا؟ در همه کون و مکان غیر حسین خبری نیست که نیست. هرچی خبره در خونه امیرالمومنین و بچه‌هاش، بیرون اینجا هیچ خبری نیست، همه خبرها اینجاست. گو دیدم جیغ میزنه، گریم کنم، گفت شونهاشو گرفتم، گفتم عاشق عبدالحسین چته؟ تمام صداد کل ایوون و حیاتو برداشته. گو وقتی که برگشت دیدم به پهنای صورتش داره گریه میکنه، گو اینقدر گریه کرده بود این جلوی یقش و جلوی قباش خیز شده بود از عشق. گفتم آه چه؟ گوی نگاه کرد، گوه های انگیجی قربت و مظلومیت این آقا داره منو میکشه. گفتم چی شد آخه؟ گفت آقایی که جلوه یه و الاول و الاخر و زاغر و الباطن در عالم روایت داری، قاضی شهید سالس، قاضی نولش تو احقاق ورده، او که هو الاول، جلوه یه و الاول و الاخر و زاغر و الباطن تو عالمه، گو کار به جایی رسیده بود 25 سال به جایی که قلم دستش بدن معارف و نشت بده، بیل دادن دستش، گفتم برو جا بکن قربت علی. بعد گفته بود آقای انگجی 50 سال القدیر نوشتم، 50 سال علی رو اثبات کردم که اثبات کنم علی مسلمان بوده. من حواسم هست دام و غیره را اشتالا میگم شد که چه اتفاقی افتاد اون شب تا صبح براش خبیث گفته بود. میاد دیگه از این ور اون ور اثبات کنم علی مسلمان بوده، دردو ببینی اون فهمیده. بعد گفته بوده از خدا خواستم 1000 سال به هم عمر بده، وسط یه بیابون خیمه بزنم فقط برای این آقا گریه کنم. بعد گفته بود که آقای انگجی من به اندازه وزنم، سنگینی وزنم گریه کردم و القدیر رو نوشتم، عشق ریخت. این شبا کم نذارید برای مولا،
شبا شبای آخرشه دیگه. من یه استادی داشتم، البته این از این حرفا رو میزنم، چه آسد عباس آقای موسوی مطب والله قسم شاگردیه، بعد ایشون اشکالات ما رو بگیرن. یه استادی داشتم پیش کفایی میخوندم، اون میگفت نمیدونم جای من ندیدم ذوقش بود چی، ولی بهش داده بودم، ولی من تجربه کردم خیلی خوبه. گفت شب 19 فردا شب افطار که میخوایم بکنی، هر شب با شیرینی و خرما ایناست، گفت شب 19 به عشق امیرالمومنین که خونه دخترش بود، میگفت شما به عشق امیرالمومنین سنخیت داشته باشی، گفت یه ذره نمک بریزید رو نون بخورید، حلوای تن تنانه تا نخوره ندانی، مال هر کسی یه چیز روزیش میشه، اما یه وجه مشترک داره، وقتی که این نمک رو به عشق مولا میخوری یه روز گشنه بودی، اولین چیزی که میخوری افطار میکنی نمک رو که میذاری بغض اینجا تو فشار دیگه، تا سحر حالت عشق و گریه داشت، دیگه حالت عشق داشت، امتحان کنید. حالا بدجور آدم رو میریزه به هم، فردا شب بذار نمک بخورید اولین چیزی که افطار میکن. حالا ما گفت خدا رحمت کنه حاج آقا مشتبه تهران، دیگه من وقت روزم هم چون اینا برام مهمتر بود، گفتم دیگه حالا فیض اعظم دیگه آسد مجید آقا هستن و روزه میخونن میشینیم گریه میکنیم. اما بالاخره یه موقعی به استادم گفتم آقا این ویلون للمتففینی که تو قرآن اومده، این ویلون للمتففین، وای بر کم فروش ها، آقا تو شغل ما هم هست. ایشون سریع سرشو بلند کرد گفت آره، اگر منبر بری روزه نخونی بیای پایین، مثلا یه سلام بدی به منبر بعدیت برس، روزه منبر روزه نخونی بیای پایین کم فروشی کردی. من فقط یه اشاره کنم، خدا فهم، من میخوام بگم راه مشخص کنم، بگم کجا اومدید امشب. یه موقعی کاری داشتم برای حضرت رقیه سلام علیهم میکردم، یه کار تاریخی بود، جاج آقا مشتبه تهرانی رحمت الله علیه رضوان خدا بر، یه آدم آنتیکی بود، این به موقع بهش گفتم آقا من یه کاری داره برای بی بی میکنم، بعضی ها میگن نبوده، یه نگاه کرد گفت میگن نبوده باش، ایبی نداره، میگن نبوده باش، اما من یه سوال دارم، اگه نبودش این همه کار میکنه، اگه بود چی کار میخواست بکنه؟ بابا بی انصاف و سرطانی از حرمش بیرون میاد خوب شده، دو مرتبه وقت نیست تو تاریخ قبرشو چکافتن بدنشو کشیدن بیرون، دست برم علم الهدا سید محسن امین صاحب اعیان و شیعه، دیگه چی میخواد؟ اثبات این خانم در عالم در نزد عقلا مثل اینکه تو وسط روز بخوای خورشید رو اثبات کنی، مثلا میخندن عقلا به هم. یادم نمیره یه روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها بعد از درس، خب تو ایام ما سفرشون میگه یکی روزه بخونه 10 دقیقه، یکی مثلا ذکر هست، روزه حضرت رقیه سلام الله علیها، ایشون فهمید بر من یقین شده، چون ایشون کتوم بود نمم پس نمیداد، چیزی نمیگفت، گفت من یقین کردم، حالا اکس مسیری من نمیدونم، نشونش دادن عین الیقین بود حق قلی، گفت من یقین کردم بابل حوایجا تو عالم 4 تا نه 3 تا، موسی بن جعفر، آقا ابوالفضل عباس، حضرت علی اصغر و این 3 ساله بابل. بعد هیچ وقت یادم نمیره، انگار همین دیروز بود، آقا این دستش همیشه دستش زیر عبا بود میشه، این دستش آورد بیرون، گفت به خدا قسم اگر این دختر فقط این دستشو بیاره بالا همین، خدا از سرادق عرش میگه مستجاب شد دیگه، من نمیدونم چیکار میکنه، چه مشکله ده. یکی از مشکلات مشترکمون فرج امام زمان، بعدش هم به این خانم، به این خانم واسطه شو امشب ما بخشیده بشیم،
دیگه کار به شبه قد نکشه دیگه است بخش امشب. ولی خانم ما خیلی راضی نیستیم دست تو بیاری با ما از قرائن تاریخ برامون اثبات شده دست تو شکونده بودم اذیت میشی. مرحوم برقانه میگه چون دستاش زور نداشت، بعضی ها میگن سر بلند کرد، میگه دیگه دستاش توان نداشت سرشو گذاشت. که بعد امام سجاد ببینه بعد از یه مدتی صداش نمیاد، نگاه کنه این دختری یه طرف افتاده.